بینندگان عزیز، نوگان های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 6 می است و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. رهبران دانشگاه های تاجیکستان اصرار می‌ورزند که دانشجویان خط کننده با خواهش خود به ارتش می روند.
کنستیتوانتیم فرقه تاریخ رو هم مصبت بینرمیلی با خواهش کدن و سفر خلاوی مساله جمهور تاجیکستان و خدمت می روند.
در حالی که حمله ها به آزوفستال ادامه دارند، بیش از 500 افراد ملکی به مکان آسایش در انتقال یافت. و سفیر تاجیکستان در آلمان میگوید حتما در تجلیل روز غلبه و مراسم گذاشتن گلچنبر به یاد سربازان فوتیده در جنگ دوم جهانی اشتراک میکند.
در آنجا شاید ده ها و صد ها تاجیکان هم در آنجا دفن شده باشند.
همچنین در دوام برنامه وابسته به پرسش های بیشمار شما بینندگان عزیز اوید به فرقیت قربی سامانی، اسنای تبادل پول در بانک ها و ارسال اسعار خارجی صحبت متخصیص صحای بانک را پیشنهاد میکنیم. اما نخست از آن میگویم که در تاجیکستان جلب دانشجویان به خدمت حربی ادامه دارد. در چند روز اخیر صدها دانشجو امتحان های سالانه و پایانی تحصیل را پیش از مهلت سپاریده به کمیسریت های حربی روانه شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان این روند رو اختیاری می نامند، برخی از دانشجویان شکایت می کنند که مجبورند زیر فشار به خدمت حربی روند. جریان این معرکه را در ولایت ختلان محمود جان رحمتزاده پیگیری کرد.
مقامات رسمی و سران دانشگاه ها با ستایش و قناعتمندی خبر می دهند که شماره زیادی دانشجویان درخواست کردند که به خدمت حربی فرستاده شوند. روزی 6 می خبر داده شد که 120 دانشجوی دانشگاه باختر امتحان دولتی خود را سپرده راه ارتش شده اند. گفته می شود 35 نفر آنها ختم کنندگان فاکولتت سیاست و اداره دولتی هستند.
امروز واسطه دولتی را با بابای الله سپردیم و با یک قطار همکارسان با خواهش خود با سطح قواه های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست میگردیم.
اما یک نواری که در شبکه های اجتماعی میچرخد گسل جوانان را نشان میدهد. آنها پیش از رفتن به خدمت حربی با پدر و مادر خود خیر خوش میکنند. مؤلف نوار از آنها میپرسد که دانشجوی کجایند. آنها در پاسخ میگویند که کالج تکنیکی هستند و آنها را مجبورند به ارتش گسل دارند.
واجب جو ترام خورش کردن مجبوری ها دم دی اجازه میخوندی کالج تکنیکی دا احتیاط کتاب واجب جو قطیته
این نوار کی و در کجا ثبت شده است معلوم نیست، ولی برخی از آموزگاران دانشگاه ها در صحبت به رادیو آزادی شکایت کردند که مقامات هر روز از آنها اجرای نقشه دعوت به ارتش را طلب میکنند. یک منبع دیگر در حکومت ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که چنین نقشه روز 4 می در جلسه رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده اعلان و تصدیق شده است. بر پایه آن دانشگاه باختر 300، دانشگاه کلاب 150، دانشگاه دنگره 250، دانشگاه طبی ختلان 60، دانشگاه انرژتیکی لیوکان 89، دانشگاه تکنولوژی کلاب 65 دانشجوی خود را باید به خدمت حربی فرستند. رئیس یکی از دانشگاه ها که نخواست نامش ذکر شود گفت از بس که این تعداد اختیاری جمع کردن نمی شود، برای اجرای نقشه نه تنها از تشویق و تبلیغ بلکه فشار هم استفاده می شود. اما مقامات موجودیت همه گونه فشار را رد می کنند.
تاریخ رو هم مثبت بینرمیلی با خواهش کدن و سفر خلاوی مساله جمهوری تاجیکستان و خدمت می روند.
برنامه اخباری رادیو آزادی را ادامه میدهم. فرق قربی روبل میان بانک ملی و بانکهای تجارتی تاجیکستان نگرانی مهاجران تاجیک را که از انتقال دهنده های اساسی روبل به کشور دانسته میشوند به بار آورده است. آنها ادعا دارند که در اصل قربی روبل های روان کرده شون بالا رفته است، اما بانکهای تجارتی تاجیکستان پول آنها را با قربی پست به خانواده هایشون میدهند. برام شریفوف دکتر علم و اقتصاد که تجربه زیادی کار در نظام بانکی را دارد، در صحبت با رادیو آزادی سبب تفاوت میان قربی رسمی بانک ملی و بانک های دیگر را چنین توضیح داد.
قربی رسمی ایواز اصول را بانک ملی تاجیکستان معین میکند و در خود بانک های تجارتی باشد کرسی مبادل گردانی در اساسی این قانون های بازار به رسمیت درآورده می شود، یعنی از قربی رسمی کمتر فرق می کند. قربی رسمی اسعار گفتم لازم است که در با نظر داشتی هم آن کورسی که بانک ملی روسیه معین میکند خریداری سامونیه همون نیز معین میگرداند، لیکن در بانک های تجارتی باشد با واسطه عامل هایی که در بازار بیشتر عمل میکنند، برای همین فرقیت هست.
سوالی دیگر از بهرام شریفوف اوید نگرانی برخی ساکنان بود که میگویند روبل روسی بر اساس قربی تعیین کرده بانک دولتی روسیه بالا رفته است اما در تاجیکستان تغییر نمییابد. اونا این را بیشتر از روی نظام مبادلوی اینترنتی حساب میکنند. آیا این تا کجا درست است؟
اینترنت اساسا اینترنت گفته و یا میگیرند قربای اساسی که امون بانک روسیه معین میکنند، معین در بالا گفت زدند بانک روسیه اساساً قربی که روبل روسیه بیشتر از فروش گاز و فروش نفت و فروش دیگه و یا وابسته بود از امکانیت هایی که وی محدود کردن از روبل روسیه از نقطه نظر خریداری پس شده است قابلیت خریداریش و بانک روسیه هم اون قربایی که با دولت های مشترک منافع همکاری میکنند هم تاجیکستان قربی رسمی روبل و سامونه معین میکنند. اگر شما به سامونه اینترنت همین سایتی همه شبکه های اینترنتی از سایتی همون وای میگیرند بانکی روسیه معین میکنند، چیل که من افتم در اساس اول قرارهای ماموری نه با تاثیر عامل های بزرگانی و بانک ملی ما اگر دینامیکه تغییریابی قربی روبل روسیه بینیم عیناً اون قربی که بانک روسیه میموند اون رو گذاشته ایستاده است.
دوستان عزیز صحبت مفصل با بهرام شریفوف به همین زودی ها در وبسایت و هم آزودی ویدیو نشر می شود. نیروهای روسیه حمله به کارخانه تولید پولادی از افسل شهر ماریوپول را از سر گرفتند. تخمین می شود که در آنجا هنوز هم بیش از 2000 نظامی و صدها فردی آسایشته پناه برده است. سازمان ملل متحد می گوید تلاش ها برای انتقال مردمی بند مانده در آزوفستال در همکاری با مقامات اوکراین و روسیه ادامه دارد. ستاد کل نیروهای اوکراین می گوید در حمله ها به آزوفستال در روز ششم می روسیه از هواپیماها استفاده برده است. به قول منصبداران اوکراینی بیش از 500 فرد آسایشته از کارخانه ماریوپل بیرون آورده شدند. سرنوشت آنها را در گزارش کیومرسی اتو پیگیری میکنه.
مردمی که از تخخانه و حدود کارخانه محاصره شده آزوفستال بیرون آورده شدند میگویند که روزهای دهشتناک را از سر گذراندند. از این کارخانه تولید پولاد در شهر بندری ماریوپول روز 3 می 150 نفر بیرون آورده شد. در هفته های آخر نظامیان روسیه چندین بار به ماریوپول و کارخانه آزوفستال از زمین و هوا حمله کردند. ایرینا ورشچوک معاون سروزیر اوکراین به شهر زاپاروژ برای پیشواز مردمی رفته است که از محاصره بیرون آمدند.
از آزوفستال بیش از 150 زن و کودکان بیرون آورده شدند. صدها نفر دیگر آنجا ماندند. نه فقط سربازان نیروهای آزوف در آنجا، مرزبان از جمله زنان هم هستند. ما نه همه آنها را از زیر خرابه ها پیدا کردیم. برای این عملیات 1-2 روز لازم است. ما مرحله اول رو به انجام رساندیم و فوراً به مرحله دوم سر کردیم. ما کسی رو در آنجا نمیمونیم. به همه امکانیت میدهیم که بیرون آیند. ما میدونیم که این وظیفه ما است.
مردمی آزاد شده از تخانه آزوفستال از زندگی دهشتبار خود در بین جسدهای پهن و پریشان و تبعیض و تعقیب از طرف نظامیان روسیه نقل میکنند.
می گویند آنجا حالا تقریبا 200 نفر مانده است اما من این را دقیق نمی دانم زیرا ما در پناهگاه زیرزمینی بودیم و کسی را ندیدیم. ما به بیرون نبر آمدیم. تفتیشی خیلی جدی بود. لباسمان را می کشیدند، حتی زخم و خالکوبی های بدن را تفتیش می کردند تا زیر لباس تهپوش زنان را می دیدند. سومکه ها را خالی و تلفن ها را تفتیش می کردند، پیامک ها را می خواندند. زنانی را که با نظامیان یا پلیس تماس داشتند تهدید میکردند که آنها را پیدا میکنند و سری شوهرانشان را در قطی برایشان میفرستند.
مقامات اوکراین گفتند بعد بیرون بردن گروه اول غیر نظامیان، نیروهای روسیه حمله را به کارخانه ازاوستال از سر گرفتند. در تخخانه های کارخانه محاصره شده ازاوستال صدها نظامی و زنان و کودکان اوکراینی پناه بردند. نظامیان اوکراینی به روسیه تسلیم نشدند و اعلان کردند که استادگری میکنند. معاون سروزیر اوکراین میگوید روز 4 می باز 344 نفر از زنان و کودکان و پیرانسالان را از ازاوستال بیرون آوردند.
روز 9 می در قلمرو اتحاد شوروی سابق و برخی کشورهای اروپایی مراسم های بخشیده به پیروزی بر فاشیسم در سال 1945 برپا می شود. هر سال در این سنه از جمله در شهر برلین هم مراسم گلگذاری در قبرستان سربازان شوروی و مجسمه سربازان فوتیده دایر می شد. در این مراسم در قطار نمایندگان کشورهای دیگر اینچنین سفیر تاجیکستان هم هر سال اشتراک می کرد. در یک صحبت با رهبری نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در برلین امام‌الدین ساتوروف، همکارم خیرمان بقوزاده از او پرسید که آیا در پی شروع جنگ بی‌اساس روسیه علیه اوکراین اهمیت اید غلبه خدشه‌دار نشد؟
در این جنگ دوم جهان یا در جنگ بزرگ وطنی زیاده در یک جمهوری تاجیکستان کوچک که همگی 2.5-3 میلیون اهالی داشت، قریب 300 هزار نفر به این جنگ رفتند و از این 300 هزار که در جنگ اشتراک کردند، از این قسمی زیاده از 100 هزار نفر تاجیکان یا شهروندان تاجیکستان در این جنگ قربانی شدند، یکی از جنگ برنگشتند. بسیاری که برگشتند مایوب و مصلوب برگشتند و بعد نه تنها در عملیات های جنگی تاجیکستان بلکه در عقبگاه هم در بسیار شهرهای روسیه مردم تاجیک کار کرد، زندگی کرد و حیات خودش را از دست داد و با خاطر پاسی خاطری همین مردمی که در جنگ قربان شدند. البته ما نمیتوانیم در یک سال یک دفعه یا که روز 9 می با خاکی آن جنگاورانی که در اینجا قربان شدند و در اینجا خوابیدند نرویم و گلچنبر نگذاریم، چرا که در اون جایی که ما گلچنبر گذاری می رویم در اونجا ده ها هزار عسکران در اونجا خب با خاک سپرده شدند که در بین دریپتا پارک در اونجا شاید ده ها و صد ها تاجیکان هم در اونجا دفن شده باشند.
متاسفانه در تاریخ شوروی، در تاریخ جنگ دوم جهان این فکت خیلی خیلی کم یاد می شود در باره سهم ترکستان ها.
البته شاید که تاریخ نویسان در این مسئله کمتر توجه کردند، اما هستند ادبیات هایی که در باره قهرمانی های تاجیکانی که برای آزاد کردن برلین یا که آزاد کردن ریخستاگ در اینجا مبارزه بردند هستند و تاجیکان هم در برابر دیگر مردم سابق اتحاد شوروی سهم ارزنده دارند در آزاد کردن آلمان از فاشیسم.
بینندگان عزیز، همکارم خیرمان بقوزاده در دایره سفرش به آلمان نه تنها اوید جشنگیری اید غلبه بلکه در مورد مهاجرت به این کشور و همکاری های تاجیکستان و آلمان صحبت و انجام داده است که روزهای بعد پیشکش شما می شود. ضمن سفیر آمریکا در تاجیکستان در رسانه تجلیل از 77 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین سخت تنقید کرده است. جون پومیرشای امروز 6 می در بیانیه گفت کشور مستقلی که از اشغال فاشیستان آزاد شده بود بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخبار آزادی را انجام میدهم. در هفته نو منتظر هر یک شما عزیزان خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز در انگیزی نوروز شو هستم و خبرهای تاجیکستان و منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. سفیر امریکا در تاجیکستان در استانه تجلیل از 77 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی از حمله بدلیل روسیه به اوکراین سخت تنقید کرده است. جان پومیرشایم روزی ششم می در بیانیه گفت کشور مستقلی که از اشغال فاشیستان آزاد شده بود باری دیگر مورد حمله قرار گرفت. جهان شاهد ویرانی دهه‌ها، شهرها و زندگی مردم زیادی بی‌گناه از طرف ارتش روسیه است. مردم آزاد بار دیگر اعلان می‌کنند که نمی‌توانند اجازه داد تا ظلم و اشغالگری دست بالا شود، افزوده است وی. سفیر پومیرشایم در ادامه گفته است طوری نیروهای متفق در جنگ دوم جهانی تا لحظه غلبه در سال 1945 جنگیدند، ما شجاعت اوکراینی‌ها را برای دفاع از آزادی، صاحب اختیاری و یکپارچگی کشور شون اعتراف میکنیم. نماینده رسمی امریکا در اظهاراتش از اشتراک بیش از 250 هزار ساکن تاجیکستان در جنگ دومی جهانی نیز یاد آورده این روز را به مردم تبریک گفته است. هر سال 9 می روز پیروزی در جنگ دومی جهانی تجلیل می شود. در تاجیکستان شماره کمی اشتراکداران جنگ ماندند. فرمانهای مخفی پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز جنگ در اوکراین در دوام 20 سال اخیر به سطح رکوردی رسیده است. بنا به اطلاع دریافتی رسانه مدیازون ماه مارس 54% و ماه اپریل 49% فرمانهای پوتین مخفی گردانیده شدند. تنها در ماه دکبر سال 2002 تعداد فرمانهای مخفی شده رئیس جمهوری روسیه 59% را تشکیل داده است که آن زمان جنگ چچنستان ادامه داشت. رسانه نوشته است که یکی از فرمانهای مخفی پوتین به دادن اردن و مدالی بعد از مرگ به نظامیان ربط دارد. طبق اطلاع مدیازونا دستکم به 600 نظامی کشته شده در اوکراین بعد از مرگ چنین مکافات ها داده شده است. بنابر ارزیابی های گوناگون از آغاز حمله کرمل به اوکراین از 10 تا 25 هزار سرباز روس کشته شده است. وزارت دفاع روسیه شمار نظامیان کشته شده اش را ماه مارس امسال 1351 نفر حساب کرده بود. معاون رئیس دیوان وزیران قرقیزستان ادیل بایسالف از کشور بیرون شدن دولت صدیقف رئیس مجمع منس ایلی را شرح داد. بایسالف در صحبت با رسانه‌ها گفت رفتار صدیقف را نفهمیده است و فشار آوردن به وی غیر ممکن است. این اقدام دولت بی‌عقلی است. غیر امکان است که کسی او را ترس داده یا فشار آورده باشد. من در تعجبم، گفت بایسالف. دولت صدیقف پیشتر خبر داد که از رهبری مجمع فرهنگی منس ایلی کنار رفته است. و همچنین گفتم را با خانواده‌اش قرقیزستان را ترک کرده است. صدیقف سبب‌های ترک کردن قرقیزستان را شرح نداد و اضافه کرد که به او فشار آوردند. مجمع منس ایلی به مناسبت هزار سالگی داستان منس سال 1995 ساخته شده است. این مجمع در کنار مهمانخانه سیقکول قرار دارد. مقامات قرقیزستان مهمانخانه را تخریب کردند. در مکان مهمانخانه مجمع نوی بناهای دولتی ساخته می شود. خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع داد که روز 5 می در نتیجه تیرپرانی در منطقه هم مرز با ازبکستان 3 شهروند کشورش جان باخته است. با آگاهی خدمات شهروندان قرقیزستان سال تولدشان 1974، 1998 و 2000 با جراحات های وزنین به بیمارخانه برده شدند ولی به هوش نیامده جان باختند. نمایندگان مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان با هم واخورده قضیه را بررسی کردند. در حال حاضر سبب های آتش‌کشی مرزبانان ازبک ضد شهروندان قرقیزستان تحقیق می شود. خدمات مرزبانی ازبکستان تا حال این قضیه را شرح نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را دو روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند، مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیستان پراودا در یکی از گران‌ترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سال‌های گذشته سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان روزنامه‌نگار تاجیک در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرضاً در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستری شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموماً همین رجیستری دولتی شخصان حقوقی دسترس است. بجز از تاجیکستان شخصان حقوقی که تر سال 2018 ثبت نام شدند اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتونیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی به تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغ دولت. با دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، با پارلمان دسترسی نداریم، بجز از 2-3 نفر وکیل مردمی هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. مجیبه جوهری وکیل مجلس نمایندگان تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. باباخانوف افزود:
از همکارای خودم وقتی که همین مساله را گپ می‌زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان ده زینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه‌های اخیر در جهان، در جمهوری، برعکس باز فکر میکنم که محدودیت‌های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بالا رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت‌ها پایان رفتن و حسابی همونها ما همین خیلی شد که سطح ما بالاتر شد نسبت به آنها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
حمله روسیه به اوکراین در دوشنبه نظرها را اطراف اهمیت برگزاری پولک جاویدان تغییر داده است. هرچند برخی ها برای نظرند که رهپیمایی پولک جاویدان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان جنگ دویم جهان یا جنگ بزرگ وطنی ضرور است، ولی افراد نیز هست که سالهای پیش در این چاره‌بینی شرکت میکردند و امسال از شرکت در آن خودداری میورزند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. برای برگزاری رهپیمایی پولک جاویدان در روز 9 می نمایندگان اتحاد سربازان اینترنشنالیست با ارسال نامه به حکومت دوشنبه اجازه رسمی پرسیدند، ولی تا حال پاسخ دریافت نکردند. موهیا نازیم و فعال جمعیتی از زمره آنها است که میگوید اگر این چاره بینی برگزار هم شود، امسال برعکس سالهای پیش خواهش شرکت کردن ندارد. او روزی 4 می در صحبت به رادیوی آزادی دلیل این تصمیمش را به حمله های روسیه به خاک همسایه کشورش اوکراین ربط داد.
اصلا فاشیست گفته ما غصب کاری و دیگر همون تمام تجاوز هایی که نسبت انسانیت است همین را در نظر داریم که روسیه امروز همین کار را نسبت اوکراین را وادیده ایستاده است.
رهپیمایی پولک جاویدان در سالهای پیش با اشتراک صدها نفر نزدیکان و پیوندان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی برگزار میشد. در دو سال اخیر با دلیل پاندمیای کووید 19 این چاره‌بینی دایر نشد. سیف الله سفروف کارشناس مسائل سیاسی و سابق معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت روز 4 می در صحبت به رادیو آزادی گفت اهمیت برگزاری این معرکه پیش از همه در زنده نگاه داشتن خاطره تاریخی است.
نگاه داشتن اون خاطره است که مثلا فاشیسم گیتلری چگونه هزارها میلیون ها آدم ها را نیست و نابود کرد و در مقابل آن پدر و بابایان ما و نه تنها مثلا تاجیکان بلکه تمام ملت های دنیا برخیستند و آنها را در لانه خودشان تارمار نمودند. این به خلق نمیس دخل ندارد چون که در بین خودی نمیس ها هم انتی فاشیستان بودند و ما احترام میکنیم در بین همه خلق های دنیا آنتی فاشیستان بودند.
ولی تحلیلگر عبدالملک قادیروف برای نظر است که پولک جاویدان عقیده یا ایده روسیه است که طریق آن میخواهد منافع خود را در دیگر کشورهای پس از شوروی پیاده سازد.
ایده پولک جاویدان ایده مال ایده روسیه است که با همین راه خواستند که عقیده های خودشان را به سابق کشورهای سابق شوروی و جهان امروز تحمیل دهند، یعنی استفاده کردن از همین پولک جاویدان با منشأت های خود کمی اگر که سهل کرده گوییم نامناسب است، مناسب نیست، موافق نیست، چون امروز روسیه خودش آسیب شده است.
شهردار دوشنبه درباره تجلیل روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی که 9 می در نظر است قرار قبول نموده است، ولی در رابطه با برگزاری رهپیمایی پولک جاویدان اشاره نکرده است. پس از 2 سال حالا مسئله دیگر باره گذراندن رهپیمایی پولک جاویدان در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌هایی را به میان گذاشته است. چونین بسو در حال است که از مراجعه رسمی اتحاد سربازان اینترنشنالیست به حکومت دوشنبه برای دریافت اجازه راهپیمایی بیش از 2 ماه میگذرد ولی پاسخ مشخصی را دسترس نکردند. اوکتام اکراموف معاون رئیس این نهاد روز 4 می در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از 15 فوریه به مقامات دوشنبه رسما مراجعه ارسال کردند ولی به آنها گفتند در این باره دیگر باره نامه نویسند. نمایندگان حکومت شهر دوشنبه دقیقاً شرح ندادند که به مراجعه اتحاد سربازان اینترنشنالیست چه پاسخ خواهند داد. هنگام تماس‌های با تکرار ما دو مسئول مقامات دوشنبه تصدیق کردند که مراجعه اتحاد سربازان اینترنشنالیست در بررسی است و از نتیجه‌اش به نمایندگان اتحاد خبر می‌دهند. پولک جاویدان یک راهپیمایی اختیاری است که سال 2011 با تشبث گروه ژورنالیستان روس در شهر تومسک برگزار شد. در این راهپیمایی خویشاوندان اشتراکچیان جنگ سال‌های 1941-1945 شرکت می‌کنند. با اطلاع رهبریت اتحاد سربازان اینترنشنالیست تنها در دوشنبه این سازمان حدود 5000 اعضا عبارت از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه می نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
همون جواب من عبده که گر من گفتیم من در تلویزیون و یک جو بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم من قوغه زیفتم و نمیدونم در خصوص اعلان کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هیچ کس تو اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در ساده نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافع دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه ای می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شرح ندادند که با کدام اساس در گزارش هایشان این عباره ها را استفاده می کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگیری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می کند. به سوال های او درباره سبب های قتل پسرش هنوز هیچ نهاد جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیر قانونی پسرش را کشتند به جوابگیری کشیده می شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مؤلف شعرهای مشهور کودکانه تاجیکی میرسید میرشکر 110 ساله شد. بیشتر از ساکنان کشور از کودکی مصرعهای گمان نکنید که من خورده هستم، انا میبینید جاروب در دستم یا من کلان میشوم قهرمان میشوم را از یاد کرده، همکنون به فرزندان و نبیرههایشان تکرار میکنند. از سوی دیگر میرسید میرشکر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود و در سیاست وقتی تاجیکستان شوروی نقش مهمی را به ذمه داشت. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب سرشناس تاجیک با ادبیات شناسان و نزدیکانش صحبت کرده، جزئیات یادنامه میرسید میرشکر را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیات شناسی تاجیک میگوید هرچند ادیبان پیشین تاجیک به مثل احمد دانش و صدرالدین عینی و حتی ابوالقاسم لاهوتی شعرهای کودکانه ایجاد کردند، اما میرسید میرشکر این بخش ادبیات را بر پایه حرفه‌ای پیش برده است.
استاد میرشکر را پایه‌گذاری ادبیات کسبی بچگانه تاجیک حساب کردن ممکن است. یک رویه یک مکتب تاسیس یافت، مثلا در برابر نثر، نظم، دراماتورگیا، ادبیات بچگانه یک شاخه مخصوصی ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود که هم استاد میرشکر پایه‌گذار این ساحه هستند.
با گفته عبدالرحمن عبدالمنانوف، میرسید میرشکر به ایجاد شعر زمانی اجرای مسئولیتش در روزنامه کمسمول تاجیکستان و دیرتر در زرداری وخش شروع کرده است، اما تألیف داستانهای معروفی قشلوق طلایی، لینین در پامیر و پنج ناآرام میرسید میرشکر را در سطح اتحاد شوروی مشهور کردند. عطو میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید میرسید میرشکر در عموم 13-14 داستان ایجاد کردند که یکی ادامه منطقی قبلی میباشند.
اینها مثلا داستان بیرق ظفر در باره وحش صحبت میکنه، خب در باره قهرمانی و کارنمایی مردم در وحش. بعدا میویم در باره دوستان مثلا خب لینین در پامیر که یعنی ایده های نوی که برای مردم لازم بودن. بعدا میویم قشلوق طلایی. قشلوق طلایی یعنی که زحمت مردم ما در گذشته و رسیدنش به آبادانی.
میرسید میرشکر در کنار خبرنگاری و ایجاد نظم همزمان به کارهای دولتی نیز مشغول بود. وی طول 14 سال یعنی از سال 1961 تا سال 1975 رئیس شورای عالی تاجیکستان شوروی نهاد قانونگذاری وقت جمهوری بود. محض در این دوره تاجیکستان شوروی در سرنوشت برخی از ادیبان و روزنامه‌نگاران معروف تاجیک گردش‌های سرنوشت ساز صورت گرفته و برخی مشارکت میرسید میرشکر در این اقدام ها را تاکید میکنند. با گفته عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان، از جمله در همین سالها ساتی ملغزاده برای فرار پسرش از اتحاد شوروی زیر فشار قرار گرفت و در جلسه تحت سروری میرسید میرشکر ساتی ملغزاده را از حزب کمونیستی شوروی و اتحاد ادیبان را روندن. اما با گفته عطا میرخواجه بعدن میرسید میرشکر در نامه عنوانی ساتی ملغزاده از این عمل اظهار پشیمانی کرده است.
در همین نامه ای که استاد میرسید میرشکر می نویسد با ملغزاده بعدن میگوید که من همچون شخصی منصبدار همون زمان مثلا در حکومت کار میکردن، من مجبور بودم که این کار کنم، ولی من به طرفداری خود فلان آدمان رو تیار کردم که اینا برآمده سخن گویند.
این واقعه نیز در تاریخ مانده است که میرسید میرشکر همچون عضو بیوروی سیاسی حزب کمونیست از سرمحرر سرکش بورینیس اوبردی و حمایت کرده است که روزنامه معارف و مدنیت را به پایگاه دیگر اندیشان و سپر ضد فرهنگ زدایی شوروی تبدیل داده بود و شاعرانه گفته بود بورینیسا یعنی بورنینیسا زن طوفانی است و برای حقیقت صدای بورونی بلند میکند. صاحب نظران تاکید میکنند که حکومت شوروی از رشد ادبیات حمایت میکرد، ولی آن را بیشتر برای تبلیغ غایه های کمونیستی برتری و دستاوردهای نظام سوسیالیستی میرسید میرشکر سالهای آخر عمرش بیشتر به فرهنگ و ادبیات شرق رو آورد و درباره هندوستان نوشت و اولین شخصی بود که آثار محمد اقبال لاهوری را به خواننده تاجیک معرفی کرد. اشعار را که من بعد نه تنها به ادبیات بلکه به عقیده های مردم در تاجیکستان تأثیر جدی گذاشت. با وجود داشتن مسئولیت های بزرگ دولتی و ادبی، فرزندان میرسید میرشکر میگویند که پدرشان در تربیه و روی انتخاب کرده فرزندان سهم کلان داشتند. هرچند به گفته زرینه میرشکر، بستکار تاجیک و دختری میرسید میرشکر، مادر رحمتیش به تربیه فرزندان بیشتر اهمیت میداده است.
آنها همه چیزی خوب رو سرمایه گذاری کردند. توجه، دانش، خیرخواهی به آدمان، مسئولیت، انتظام. ما کوشش میکنیم این کارهای تربیوی آنها رو عملی کنیم.
میرافضل میرشکر، پسر میرسید میرشکر، سالهای زیاد در عرصه دیپلماتیای تاجیکستان فعالیت کرده، گاه‌گاهی به ایجاد شعر نیز مشغول میشده است، ولی به گفته وی دانش اساسی زندگی اویلوی را از پدرش آموخته است.
ما از رفتار و کردارشون، ما عاملشون به مادرمون، ما عاملشون به ما، من همینا یاد گرفتیم.
میرسید میرشکر 1 آوگوست سال 1993 در سن 81 سالگی در منزلش در دوشنبه فوتید. میرسید میرشکر را در آرامگاه لوچوب در کنار بزرگان فرهنگ و ادبیات تاجیک دفن کردند.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به دوشنبه آمد. مدال نقره پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی در شهر نورسلطان قزاقستان. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا به دسته هندوراس پیروز شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 می با سفری کاری به دوشنبه آمد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جریان سفری کاری شیخ سلمان و دبیر کلی کنفدراسیون فوتبال آسیا داتوک جان با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نموده، مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی می نمایند. اینچنین روز 7 می در مهمانخانه حیات ریجنسی دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر می گردد که در آن رهبریت این سازمان فوتبال قاره شرکت می ورزد. خبر دیگر، فیروز میرزا رجبف پهلوان جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی یونانی و رومی میانی ورزشکران تا 20 ساله به خاطره قهرمان المپی و جهان ژکتلیک اوشکمپیرف که از 3 تا 5 می در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 300 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. مسابقه از روی 10 وزن طبق قاعده های اتحاد بین المللی گوشتی صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 5 نفر فیروز میرزا رجبف، سیاوش اوچیلف، شیراز اوچیلف، سلطان سیدزاده و رسلانجان رستمجان نمایندگی کردند. از بینیان ها تنها فیروز میرزا رجبف مدال گرفت. او در رقابت‌ها در وزن تا 60 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال راه یافت، ولی در قوازمایی نهایی از گشتگیر قزاق مغلوب شد و با مدال نقره سرفراز گشت. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دویومش در مسابقه بین المللی رشد یوفا سازمان فوتبال اروپا تیم هندورس را با حساب 3-1 شکست داد. این بازی در دایره آمادگی های دسته منتخب نورسان کشور تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف روز 5 می در شهر سکوپیه مکیدونیای شمالی دایر گردید. گل های ابوبکر سلیمانوف، بلال بابایف و مسرور غفوروف به منتخب نورسان تاجیکستان 3 امتیاز آورد. سفر رحمانوف، یاوری سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
همین بازی که ما در اروپا کردیم، ایده ما در چیزای خوب دار. اصلا بچه های ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان، سطح فوتبال اوروپا را مربی هم کمودی را دیدیم، در کمودی ما کار میکنیم.
در بازی دیگری دور دوم مسابقه دسته میزبان مکیدونیای شمالی منتخب کوسوو را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرد. قبلا فوتبال بازان نورس تاجیک از منتخب مکیدونیای شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 شکست خورده بودند. بعد نتیجه گیری دو دور مسابقه دسته های منتخب نورسان تاجیکستان، مکیدونیای شمالی و کوسوو 4 امتیازی دارند. منتخب نورسان تاجیکستان در دور 3 مسابقه بین المللی رشد یوفا روز 8 می با دسته منتخب نورسان کوسوو بازی می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمودجان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد از انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگوری رو بیارم.
کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاویش های آرکیولوژی، تاجیکان رو هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند، وقتی افسانه های خلقی رو نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند. و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ رو زایل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خوانند، سببی نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارن در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنت مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود وای در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکنند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سقوط و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغدها و باختریها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده را نخواهی دانست، حاضره را هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانا، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش را آزاد میکند، گرر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتاب تان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتن دوام این کتاب را با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم دربارشون، وقتی خیرخوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیرخوش در هنگام خیرخوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش به آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد، جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند، آنها درباره هوشیار شاه در تاریخ شایرشاخ هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوت بحری داشت و از بحری میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شوند رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسه ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد.